ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا. در آخر هفته خودتون در ایران برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان به شما سلام می کنیم. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخشی مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردن با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده. با خبرها شروع میکنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با حسین قویمی.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه در پی نشست جده از توافق 10 کشور عربی برای مقابله با گروه حکومت اسلامی خبر داد. در این نشست وزیر خارجه آمریکا و همتایان او در خاورمیانه برای تشکیل ائتلافی علیه داعش یا گروه خلافت اسلامی به رایزنی نشسته بودند. وزرای خارجه و دیپلمات‌های ارشد کشورهای ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، قطر، عمان، بحرین، عراق، کویت، اردن، لبنان و عربستان سعودی در نشست جده شرکت داشتند. جان کری اعلام داشت که برای تشکیل ائتلافی هرچه بزرگتر علیه داعش به دیدار سایر مقام‌های کشورهای خاورمیانه خواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا تردید روسیه در مورد قانونی بودن کارزال علیه گروه اسلامگرای حکومت اسلامی را مردود دانست و با کنایه افزود پس از آنچه که در شرق اوکراین و کریمه رخ داد از ادعای روسیه در مورد برداشتش از قوانین بین المللی تعجب می‌کند. دمشق و مسکو در واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کردند که هر گونه حمله یک جانبه به گروه حکومت اسلامی در سوریه به منزله نقض قوانین بین المللی خواهد بود. خبرگزاری رویترز اظهارات علی حیدر وزیر صلح و آشتی سوریه را بازتاب داده است که میگوید هر گونه دخالت خارجی در سوریه بدون تایید دمشق به معنای اقدامی متجاوزانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفت وقتی که شورای امنیت سازمان ملل هنوز تصمیم مناسبی نگرفته است چون این اقداماتی نقض آشکار هنجارهای بین المللی و یک تجاوز خواهد بود. باراک اوباما شامگاه چهارشنبه راهبردهای دولت آمریکا در مقابله با گروه خلافت اسلامی را اعلام کرد و گفت برای اقدام علیه داعش در سوریه تردید نخواهد کرد و این مسئله از اولویت‌های دولت اوست. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز پنجشنبه پیش از برگزاری مذاکرات ایران با 3 کشور اروپایی در وین گفت که فضای روانی علیه ما شکسته و چهارچوب تحریم‌ها در واقع شکاف‌های عظیمی برداشته است. نشست 4 جانبه ایران و آلمان، بریتانیا و فرانسه در سطح معاونان وزارت خارجه 4 کشور در محل دفتر اروپایی سازمان ملل در وین روز پنجشنبه آغاز شد و همچنان در حال انجام است. به گزارش ایرنا پیشتر مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران در روزهای 13 و 14 شهریور ماه در ژنو با ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان وزیر خارجه آمریکا ملاقات و گفتگو انجام دادند. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. در 13 سالگرد حملات 11 سپتامبر در روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا در مراسمی خصوصی در ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون شرکت کرد. در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا که هدف حملات تروریستی قرار گرفته بودند، مقام‌های دولتی و محلی مراسمی برای یادبود نزدیک به 3000 قربانیان این حملات برگزار کردند. در نیویورک بستگان جان باختگان برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در مراسم ویژه اسامی یک یک قربانیان را به آرامی قرائت کردند. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در گزارشی میگوید اسرائیل احتمالاً در جنگ غزه مرتکب جنایات جنگی شده است. این گزارش یک روز پس از آن منتشر می‌شود که ارتش اسرائیل دستور داده است تحقیقاتی در مورد عمل کرده نیروهایش انجام شود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردای مجله شبانگاهی ماست و تا 25 دقیقه دیگه از همینجا شما تحلیل ها و گزارش ها و گفتگوهای مختلفی رو خواهید شنید. در ادامه، نشست آمریکا و متحدان منطقه‌ایش در خاورمیانه برای اقدام مشترک علیه گروه خلافت اسلامی در غیاب ایران.
به خاطر سیاست‌های ضد منطقه‌ای و ضد آمریکایی و ضد هنجارهای بین‌المللی 35 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی قنچه قوامی، یکی از زنان خواهان ورود به استادیوم و تماشای بازی والیبال شد.
روزنامه‌ها نوشته بودن که مثلا خانم‌ها میتونن برن وارد استادیوم بشن کنن. رئیس‌جمهور آقای روحانی گفته بودن قبلا.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. آمریکا و متحدان عرب منطقه‌ای او در خاورمیانه روز پنجشنبه 20 شهریور ماه در شهر جده عربستان سعودی توافق کردند تا در اقدامی مشترک علیه گروه خلافت اسلامی در اقدام احتمالی نظامی علیه این گروه مشارکت کنند. این توافق در حالی به دست اومده که از دو کشور ایران و روسیه به عنوان دو کشور تاثیرگذار در تحولات عراق و سوریه دعوتی به عمل نیامده. از رضا جمالی بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کرده است تا برای تشکیل ائتلافی منطقه‌ای و بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق حمایت کشورهای منطقه را جلب کند. او روز پنجشنبه در شهر جده در عربستان سعودی به همراه وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عراق، اردن، لبنان و ترکیه شرکت کرده است تا راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی را بررسی کنند. در این نشست اما جای دو کشور ایران و روسیه خالی است. از آنها دعوتی به عمل نیامده و این دو کشور نیز اشتیاقی برای شرکت در این ائتلاف از خود نشان ندادند. آرش آرامش، تحلیلگر مسائل امنیتی در آمریکا، درباره علت عدم دعوت از ایران و روسیه در نشست جده و ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی معتقد است که سیاست خارجی هر دو کشور مانع از دعوت آنها شده است.
اینکه ایران دعوت نشده است به این کنفرانس، البته خب جای تأسف دارد. در نظر داشته باشه که دفعه اول نیست. به خاطر سیاست‌های ضد منطقه‌ای و ضد آمریکایی و ضد هنجارهای بین‌المللی 35 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران، این دلیل اصلی است. تمامی کشورهای عرب منطقه به غیر از حکومت شیعه سابق دولت آقای نوری المالکی و الان هم خب این دولت آقای حیدری و دولت بشار اسد، اینها با ایران مشکل دارن. اسرائیل که دیگه جاش شده. به خاطر همین بعضی موقع که ایران حقش هم هست دعوت بشه به یک سری کنفرانس های بین الملل و از آن طرف میتواند نقش بسیار مثبت و بسزایی ایجاد بکند، دعوت نمی‌شود. این دلیل عمده هستی. دلیل دوم، کشورهای عرب با اینکه از خطر داعش اکنون می‌ترسند، اما خطر توسعه طلبی و به قول خودشان قدرت گرفتن روزافزون ایران را در منطقه از او بیشتر می‌ترسند. اینکه روسیه الان بازی داده نشده است به خاطر کژرفتاری‌های شدید او است در اوکراین، از اون طرف عدم توان خواستن روسیه برای حل شدن بحران سوریه بود و از اون طرف روسیه در عراق نقش آنچنانی ندارد. بالاخره غرب و ایران الان پشت پرده یک سری همکاری‌های می‌کنند، ولی علنی نخواهد شد به خاطر اینکه هم در ایران هم در آمریکا برای طرفین می‌تواند هزینه‌های سیاسی بالایی داشته باشد.
در همین حال روز پنجشنبه مقامات سیاسی ایران و روسیه ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا ضد گروه خلافت اسلامی را دارای ابهامات جدی دانستند. در نشست جده هنوز به طور مشخص وظایف کشورهای شرکت کننده در نحوه مبارزه با گروه خلافت اسلامی معلوم نشده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است دعوت نکردن از ایران و روسیه برای شرکت در نشست جده به نفع ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی نیست.
من خیلی متعجبم که این ائتلافی که قرار علیه داعش بشه، این رو میدونم که بدون همکاری با جمهوری اسلامی ایران که قوی ترین نیروی خارجی هم در عراق و هم در سوریه است، امکان داشته باشه که ما بتونیم از شر سازمان تروریستی داعش راحت بشیم. دولت عراق رابطه بسیار بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی داره و بنابراین بعید به نظر میرسه که این ائتلاف بتونه مسئله داعش حل بکنه، مگر اینکه ایران در اون ائتلاف رسمی یا غیر رسمی شرکت کنه. حل مسئله سوریه که بدون دعوت کردن روسیه و ایران امکان پذیر نیست. کمان که ما دو بار حداقل در ژنو نشست‌هایی داشتیم، از ایران دعوت نشد و این نشست‌ها همونطوری که می‌دونید به جایی نرسید.
در نشست اخیر رهبران ناتو در ولز، 10 کشور عضو این سازمان نظامی هسته اصلی ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را تشکیل دادند و سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه نیز در راستای ائتلافی همسو و هماهنگ با این هسته اصلی صورت می‌گیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. همچنان با شما هستیم. 22:10 است در تهران. نشسته همکاری‌های شانگهای با حضور روسیه، چین و بقیه کشورهای عضو از جمعه در تاجیکستان برگزار میشه. از روز پنجشنبه رهبران همه این کشورها از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران که عضو ناظر در این نشست است وارد دوشنبه شدند. حسن روحانی با رهبران روسیه و بقیه کشورها دیدارهایی هم داشته. سازمان همکاری‌های شانگهای بعد از سال‌ها که از تأسیسش می‌گذره چه اهمیتی از نظر اقتصادی و سیاسی داره و اهمیتش برای ایران چه هست؟ در مورد همین موضوع بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست همکاری‌های شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است، روز پنجشنبه در دیدارهای مقدماتی این نشست با سران برخی کشورها و از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی علاوه بر این با رئیس جمهوری ازبکستان و دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای نیز دیدار کرده است. میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد در دوشنبه در این باره به ما می‌گوید:
امروز برای شرکت در این نشست سران کشورهای عضو این سازمان و آقای پوتین و پرزیدنت چین، پرزیدنت قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان تشریف آوردند و امروز نشست‌های دو جانبه و سه جانبه داشتند. امروز رئیس جمهور ایران آقای روحانی با پرزیدنت روسیه و هم با پرزیدنت ازبکستان و قزاقستان ملاقات داشتند. اینها از ملاقات‌هایی بودند که امروز برگزار شدند و هنوزم که ما حالا صحبت داریم ادامه دارند.
سازمان شانگهای برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان دولت‌های عضو تشکیل شده است. این سازمان در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد. از مهرداد عمادی، استاد اقتصاد و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره اهمیت این سازمان می‌پرسم.
این بسیار عقب‌تر از اون انتظاراتی بود که زمان تشکیل این در چارچوب پیش‌نوشته‌های توافق بنیان‌گذاری داران این سازمان بود. دو دلیل داره. یکی این که این سازمان هیچگاه نتونسته که مسئله آزاد بودن تجارت رو بین کشورهای عضو جا بندازه، یعنی هنوز مسائل ملاحظات سیاسی و ترجیح‌های روابط دوگانه بیشتر نقش ایفا می‌کنند تا این باور که تجارت آزاد در بین اعضا بتونه سود بخش باشه. خب دلیل دومش هم اینه که دو کشور در این تشکل نقش بسیار عمده ایفا می‌کنند و این دو کشور هیچ وقت حاضر نشدن کشورهای کوچکتر و دارای همون حقوق در چارچوب تجارت و مسائل بانکی بشناسن.
جمهوری اسلامی ایران در دوران محمود احمدی نژاد به این نشست اهمیت ویژه‌ای میداد. آیا اکنون که ایران و آژانس انرژی اتمی در مسیر حل پرونده اتمی ایران و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، همچنان این سازمان برای ایران دارای همان اهمیت است؟ مرتضی عمادی:
بخش که این سازمان یا عضویت در این میتونه بسیار برای ایران مهم باشه اینه که این یک تشکلیه که عمدتاً در شرق آسیا و جنوب اروپا نقش ایفا خواهد کرد. در این تشکل دومین اقتصاد بزرگ چین خواهد بود که بزرگترین شریک تجاری ماست. مهمتر از تمام این دو نکته که من گفتم، بزرگترین ذخیره های ارزی جهان متعلق به کشورهای عضو این سازمان هست. در رأس اونها چین که یک چیز نزدیک 3.7 تریلیون ذخیره ارزی در اختیارشه. پیوستن به این به صورت یک عضو که یک تسهیلات خواهد بود از نظر بانکی برای ایران خیلی مهم خواهد بود، چون ایران حتی اگر این تحریم ها برداشته بشه انتظار این نمیده که زیر 3 سال ایران بتونه به طور کامل و آزاد از تسهیلات بانکی غربی استفاده کنه. این بودن ایران در این سازمان توان ایران رو برای استفاده از کانال های بانکی بالا خواهد بود.
ایران تا کنون تنها یک عضو ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای بوده است. با این حال به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، زمزمه‌های درباره تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که میزبان نشست امسال شانگهای است شنیده می‌شود.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را شنیدید از رادیو فردا.
قوی‌ترین ارتش خاورمیانه که عراق باشه در مدت 3 هفته از کار افتاد. این چه شگرد و سیاستی است که آمریکا با 150 پرواز و حمله نتونسته کاری بکنه، اون وقت ناتو رو به کمک خواسته و 10 تا کشور ائتلاف بستن که با داعش بجنگن. این چه حکمتیه؟
آقا من میخواستم بپرسم از این مسئولین ایران، ما از قبل مردم ایران دوره قبل از مال حکومت شاه، دوره بعد، ما تمام ضربه هایی که خوردیم تو تاریخ از روسیه خوردیم، این همه تجربه مصیبتبار مثل بوشهر 24 سال میلیاردها دلار ضرر، این تجربه بس نیست برای مملکت ما، برای مسئولین ما؟
باور بفرمایید امشب میخواد این والیبال نشون بده، من دلهره گرفتم، چون به قدری این والیبال سانسور میکنن که اصلا گوینده گزارش ورزشی گیج میشه چی رو بگه. بابا خدا وکیلی انقدر با حیثیت مردم ایران بازی نکنید، جایی که منافعتون ایجاد کنه مادر چاوز هم بغل میکنید یا با خانم اشلون میشینید، نکنید این کارا رو، بعدا از شما بازخواست خواهیم کرد. متشکرم.
در مورد والیبال شنیدید در این تلفن آخر، اما بشنوید که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری برای آزادی قنچه قوامی شده که از روز 9 تیر ماه در بازداشت به سر می‌بره. قنچه قوامی یکی از 10 زنی بود که خواستار ورود به استادیوم آزادی و تماشای بازی تیم ملی والیبال ایران بودند و در پی راه ندادنشون به استادیوم اعتراض کردند. هانا کاویانی.
قنچه قوامی 25 سال است، تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد و تحصیل کرده رشته حقوق است. خانم قوامی آنطور که سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرده، روز 9 تیر ماه به بازداشتگاهی در خیابان وزرا رفته بود تا موبایل خود را از نیروهای امنیتی پس بگیرد. از همان زمان او در بازداشت به سر می‌برد. برادرش نیما قوامی که 28 سال دارد و ساکن بریتانیا است، از دلیل سفر خواهرش به تهران به رادیو فردا میگوید
یه مدتی فکرش بود که بودن مثلا چند ماه بره ایران که خانواده رو ببینه، پدر مادرم و بزرگم و بزرگم خالم و دایی و عمه، مثلا یه مدتی هم از این کارهای اضافه طلبانه انجام بده که فکر کنم به بچه‌های کار خوندن نوشتن یاد میداد اونجایی که میدونم.
اما دیدارهای خانوادگی و آموزش آغاز دردسر برای قنچه قوامی نبوده است. او یکی از 10 زنی بود که می‌خواست بازی تیم ملی والیبال ایران را نه از تلویزیون بلکه در استادیوم آزادی و از نزدیک تماشا کند. برادرش در این باره میگوید
تیم والیبال خوبه، خیلی خوب داره بازی میکنه. بعد من فکر می‌کنم فقط خواهر من نبود، همه هیجان زده بودن در ایران که حتی ایرانی‌های خارج از کشور که دنبال بکنن و در ایرانی داخل میخواستن که خودشون برن ببینن چون موقعیت رو داشتن. همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض میگن که نرو، ممکن اصلا مشکلی پیش بیاد. در همون روز هم مثلا که روزنامه ها نوشته بودن که مثلا خانوم ها میتونن برن وارد استادیوم بشن، کلن رئیسشون و آقای روحانی گفته بودن قبلا. همون روز قنچه روزنامه گرفت بوده، مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که میتونه بره، رفت و دیگه دستگیر شد.
این دستگیری در روز 30 خرداد انجام شد. در آن روز قنچه قوامی یکی از زنانی بود که در اعتراض به راه ندادنشان به استادیوم آزادی دست به اعتراض زدند و پس از برخورد نیروهای امنیتی تعدادی از آنها بازداشت و به وزرا منتقل شدند، اما ساعتی بعد پس از دادن تعهد آزاد شدند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای در این باره آورده است که خانم قوامی پس از آزادی به یکی از دوستان خود گفته بود که در بازداشت کوتاه مدتش به او سیلی زده شده و بر روی زمین کشیده شده بود و آثار کبودی بر بدن او مشهود بوده است. 10 روز بعد قنچه قوامی که برای بازپس گرفتن موبایل خود به بازداشتگاه باز می‌گردد، آنطور که عفو بین الملل اعلام کرده، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت می‌شود. به محل سکونتش برده شده، کامپیوتر و کتاب‌هایش را جمع می‌کنند و او را به بند 2 الف سپاه در زندان اوین می‌برند. در این بیانیه آمده است که خانم قوامی در 41 روز اول که در سلول انفرادی بوده، تحت فشار شدید روانی بوده و تهدید شده که به زندان قرچک فرستاده خواهد شد، جایی که محکومان جرایم خطرناک در آنجا زندانی هستند. پس از این 41 روز از سلول انفرادی بیرون آورده شده، چند دیداری با خانواده اش داشته، اما بدون تفهیم اتهام از دیدار با وکیلش و دسترسی او به پرونده خانم قوامی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. موضوع بازداشت قنچه قوامی هفته‌ها توسط خانواده‌اش رسانه‌ای نشده بود. برادرش نیما قوامی در بریتانیا درباره رسانه‌ای کردن این خبر به رادیو فردا می‌گوید:
علت رسانه‌ای کردن این که بالاخره مسئولان مثلا پیغام ما رو بشنون دیگه و مثلا یه کاری انجام بدن این سر بهتر رسیدی کنن به پرونده. مثلا که آقای رونی گفته بودن که خانوما میتونن برن استادیوم و حالا این قنچه مثلا گرفتنش اینا خیلی در تضاد این حرفا با اتفاقی واسه قنچه افتاده.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط قنچه قوامی شده است، چرا که این سازمان میگوید او تنها به صورت صلح‌آمیز از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و تجمع استفاده می کرده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری قنچه قوامی شده. هانا کاویانی گزارش می داد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
حتما از دیروز تا این لحظه بارها شنیدید که هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بعد از نتایج این تیم در فصل جاری لیگ برتر فوتبال، علی دایی را از سرمربیگری برکنار کرد و حمید درخشان را جانشین کرد. حمید رضا سیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اما اعلام کرد که علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه به دلیل نپذیرفتن حکم برکناری دایی و تصمیم هیئت مدیره از سمتش برکنار شده. آرتش خمسه‌پور در مورد این موضوع با فریدون شیبانی گفتگو کرده، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی.
این فشش میگیره از اون وضع نابسامانی که هست و آقای رحیمی هم قبلش همین دیروز در واقع اعلام کرد روز چهارشنبه که وزیر دستور داده که دایی عوض شه و این قضیه و خودش هم مثلا باید بره کنار و آقای سیاسی بلا فاصله گفته بوده یا دایی رو برکنار میکنی یا اینکه اخراج میشی. مسئله اینجا دایی و یا برخشان اینا نیستش، مسئله اون سیستمیه که باید حاکم بر فوتبال باشه و نیست و یک وضعی هم طور مثل گذشته داره دستور بالا میاد. یه زمانی دایی رو از سرمربیگری تیم ملی اخراج کردن توسط احمدی نژاد و امروز هم وزیر دستور میده و خانه‌ها طبیعتش هم همینه که ما اینو امروز داریم میدونم هرج و مرج در فوتبالمون میبینیم.
آقای شیبانی، توی ساختار باشگاهی خب شما اشاره کردین آقای حمیدرضا سیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاهه، آقای علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و آقای بهروز منتقمی رو هم که به عنوان سرپرست موقت باشگاه معرفی کردن. تو این ساختار حوزه مسئولیت‌های این افراد چی هست؟
خب ببینید این مسئولیت‌ها خیلی هم مشخصه، ولی اون چی که نامشخصه اجرای اونه. یعنی مدیر عامل یک اختیاراتی داره، سرمربی اختیاراتی داره و همینطور هم هیئت مدیره و رئیسش. ولی در ایران متاسفانه امروز در فوتبالی که ما داریم صحبتش میکنیم مسئله اینه که کی زورش بیشتره و اینجا میبینید که حتی از نامها استفاده میکنن که این روزا رایج شده در ایران، میگن استفاده ابزاری. یه روز علی کریمی رو رد میکنن برای اینکه دیگه اون نتونه برگرده، علی دایی میاد. امروز که علی دایی رو به این شکل اومدن برکنار کردن، صحبت علی کریمی شده که بیاد که دیگه راه اون بطش و تماشاچی و هوادار اینا ساکت بشه.
آقای شیبانی، هیئت مدیره خب یک جمعیه، اگر این تصمیم هیئت مدیره گرفته که تغییراتی در مسئولیت‌های باشگاه پرسپولیس ایجاد بشه، آیا رأی هیئت مدیره بالاتره یا مدیر عامل که خود مدیر عامل هم با رأی هیئت مدیره برگزیده شده؟
ببینید از نظر همون سیستماتیک که شما میگید، هیئت مدیره باید تصمیم گیری کنه، مدیر عامل عامل اون قضیه است که اجرا بشه، ولی این قضیه اصلا نیست. یعنی شما میبینین که یک عده فقط به عنوان دکور میان میشن هیئت مدیره و فقط و فقط دنبال مسائل شخصی خودشونن. استقلال پرسپولیس از نظر جمعیت کم ندارن اینا، ولی چیزی که اینا ندارن اون سیستمه. یعنی بدتر از 50 سال پیش شده که حداقل رئیسش مشخص بود، مربیش مشخص بود، وظیفه بازیکنان مشخص بود، آماتوری هم بود میرفت جلو، ولی الان هیچ چیز سر جاش نیست. یعنی ما میگیم حرفه‌ای، ولی کدوم حرفه‌ای؟ فقط هم پولی که بیان به اصطلاح قرارداد بندن و بعدش هم اون شرایطی پیش بیاد که بدهکارشن و نمیدونن ندن و بدن و اینا، این سیستم هیئت مدیرش هم این میشه، نتیجهش هم همین میشه که یعنی به اعتقاد من اتفاق عجیبی در پرسپولیس نیفتاده، یک چیز خیلی عادیه که باید انتظار داشت که در فوتبال ما پیش بیاد.
فریدون شیبانی بود عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی بختیار خمسه‌پور با او گفتگو میکرد.
بابا پناهنده اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو،
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
و مجله شبانگاهی رو با برنامه ملاقات به پایان میرسونیم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از اعتراضات خیابانی عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال، در منزل پدر نامزدش با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه آنها بازداشت شد. نامزد، پدر و مادر نامزدش با او بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. ریحانه حاج ابراهیم دباغ همراه با اعضای خانواده دانشپور مقدم به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. این بازجویی‌ها نزدیک به یک ماه طول کشید. اتهام خانم حاج ابراهیم دباغ همچون دیگر بازداشت شدگان خانواده دانشپور مقدم که نسبت فامیلی با پدر او دارند، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. اما پدر خانم حاج ابراهیم دباغ در گفتگویی با سایت روز آنلاین اعلام کرده است که دخترش در تمام مراحل دادرسی خود این اتهام را رد کرده و اصولاً او را فردی غیر سیاسی توصیف کرده است. ریحانه حاج ابراهیم دباغ بارها و بارها از سلولهای انفرادی زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد و پس از چندی به زندان اوین بازگردانده شد. او مدتی را نیز در زندان قرچک برامین گذراند که به گفته خانوادهش بیشتر محلی شبیه به مرغداری یا گاوداری بود که با تغییر کاربری برای نگاهداری زندانیان از آن استفاده می شده است. پرونده اتهامات این شهروند بازداشت شده در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و بدون داشتن وکیل اختیاری رسیدگی شد. اتهام او محاربه بود و خانم حاج ابراهیم دباغ با همین اتهام به اعدام محکوم شد. مصداق اتهامات او تماس با خارج از کشور و ارسال عکس‌هایی از اعتراضات خیابانی پس از انتخابات سال 88 به سایت‌های اینترنتی خارج از ایران عنوان شده است. پس از صدور حکم اعدام، محمد شریف وکالت او را بر عهده گرفت و از دادگاه تجدید نظر تقاضای دادرسی مجدد کرد. در نهایت حکم اعدام او در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر لغو و او به 15 سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی نتوانسته از زمانی که بازداشت و پس از آن زندانی شده است از حق مرخصی استفاده کند. در نوروز سال 1392 مسئولان زندان به خانواده او اطلاع دادند که در صورت موافقت با درخواست مرخصیش، خانواده او باید به ازای هر یک سال باقی مانده از حکم 15 سال زندانش 100 میلیون تومان به عنوان وثیقه بگذارد و ریحانه می تواند با قرار 1,200,000,000 تومانی وثیقه به مرخصی برود. و از آنجایی که سپردن این وثیقه برای خانواده او میسر نبود، او نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. اعضای زندانی خانواده دانشپور مقدم در شهریور ماه سال 92 با نوشتن رنجنامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات و رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح وضعیت اعضای زندانی خانواده خواستار پیگیری مجدد پرونده اتهامی خود شدند که به باور آنها با تغییرات قانون محکومیت‌های متفاوت را به دنبال خواهد داشت. ریحانه حاج ابراهیم دباغ در دوره‌ای که زندانی بوده از درد و عفونت کلیه‌هایش رنج برده است. او در بند زنان زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
بعد از برنامه ملاقات مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان میرسه. خیلی از شما متشکریم که در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران همچنان با ما باشید.